بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دست شما گفتار رسول خدا هست که کان افصح الناس منطقا و احلاهم فصیح ترین مردم بود از لحاظ منطق، یعنی منطقش روشنترین منطق ها بود، و احلاهم و شیرین گفتارترین مردم بود، الا انقال و کان یتکلمو به جوامع الکلم، رسول الله به جوامع کلم سخن میگفت، لا فضول و لا تقصیر، نه اضافه در سخن داشت و نه تقصیر. یک کتاب شریفی هست به نام نهج الفصاحه، حتما هم شنیدید هم دیدین. توی اون کتاب نهج الفصاحه چند تا خطبه از پیغمبر نقل کرده. خطبه ها رو وقتی نگاه میکنین میبینین تمام خطبه ها مثل کلمات قصاره، یعنی هر یه جملهش یه مطلب، جمله بعد یه مطلب، بعدی یه مطلب دیگه، هیچ اضافه بینش نیست. یعنی میشه کل خطبه رو تقطیع کنیم. ما وقتی که یه ساعت حرف میزنیم اگه کل حرف ما رو بچلونن شاید دو تا جمله حرف حسابی بیشتر توش نباشه. بعضی وقتا که حرف میزنیم 3-4 ساعت اون دو تا جمله هم حرف حسابی توش نیست. از سکه و دلار و حکومت و مملکت و آسمان و زمین و دریا و کوه همه اینا میگیم، تای صحبتمون هم هیچی نیست. این خطبه ها رو ولی وقتی نگاه میکنی هر یه دونش یه دستورالعمل زندگیه به نام خطبه است، ولی حقیقتا کلمات قصاره. اینجا فرموده که لا فضول و لا تقصیر، نه اضافه ای در کلام داشت و نه تقصیر داشت، تقصیر به خلاف فضوله، یعنی نه کم بود سخنش که نارسا و نامفهوم باشه. که انه یتبع بعضه بعضا، کلمات مرتبی که به دنبال همدیگه بود، بین کلامهی توقفون یحفظه سامعه، بین سخنانش توقف میکرد تا شنونده کلمات رو حفظ کنه. عرب ها خیلی قوه حافظه شون قویه، تقریبا تمام این اشعاری که حداقل شاید بشه گفت کل دوران جاهلیت و اوایل اسلام، شاید مثلا سده حالا حداقل اون 20 سال اول نقد شده، اینا همه مربوط به حافظه عرب هاست، چون کتابتی در کار نبوده که اینا به معنی اینکه شعر رو میشنیدن در حافظه شون ثبت میشد. یه عرضم به حضور شما که خلیفه خصیصی هست به نام منصور دوانیقی. این مثلا اگه بخوای منصور دوانیقی رو ترجمه کنی به زبان فارسی باید که منصور دوزاری معنیش اینه، منصور دوانیقی، چون واحدهای پول دینار بوده و درهم. دینار سکه طلا بوده، درهم سکه نقره، ارزش درهم 1/10 دینار بوده. بعد این دیگه کم کوچکترین پول درهم بوده دیگه، این برای اینکه پول کمتر خرج کنه میاد درهم رو به 10 قسمت تقسیم میکنه، اسم اون واحد 1/10 درهم میذاره دانق. از زمان منصوره که دانق رسم میشه، وقت جمع دانق دوانقه، بهش میگن منصور دوانیقی. اگه بخوای ترجمه کنین منصور دوزاری. این خب خلفای بن العباس خیلی بخشنده بودن دیگه، از مال خدا میبخشیدن به شعرا و وزرا و کلا، پولهای هنگفتی بخشش میکردن، ولی این خیلی خصیص بوده، خصوصا به شعرا خیلی خوب پول میدادن. اینم خصیص بوده، ولی اعلام کرده بود که هر کسی بیاد یه شعری بگه که تا حالا گفته نشده، من بهش به اندازه وزن اون شعر، یعنی اون چیزی که رو کاغذ نوشته، طلا میدم. حالا منصور خصیص و وزن و بعد این حافظش خیلی قوی بوده، این وقتی که یه دور شعر رو میشنیده حفظ میشده. یه غلامی داشته که وقتی، یه کنیزی داشته که وقتی که اون دو بار یه شعری رو میشنیده حفظ میشده، یه غلام هم داشته که وقتی 3 بار میشنیده حفظ میشده. خلاصه هر شاعری که میومده شعر رو که میخونده میگفته این شعر تازه نیست، من حفظم این شعر رو، بعد میخونده میشده 2 بار دیگه، بعد اون میگفته تازه کنیزم هم اینو بلده، اون کنیزم میخونده میشده 3 بار، میگفته تازه غلامم هم بلده، غلامم میخونده، این بیچاره شاعر دستش خالی میشده. یکی از بزرگان ادب عربی اسمعیه. اسمعی از خلاصه اقوال جمع قول، قولهای ادبیات عرب دیگه. میگه اسمعی گفت من تو رو اصلاحت میکنم. میگه رفت یه روپوشی انداخت روی سرشو، یه مقدار خشت سنگینه دیگه، خشتی برداشت، خشت زد روی خشتا، یه سری اشعار خیلی مشکل نوشت، خودش سرود با لغت‌های قلمه سلمه به خشت سنگین، و میگه چند 10 کیلو خشت خلاصه آورد و اینم انداخت رو سرش که نفهمن کیه. گفت حضرت خلیفه من یه شعری گفتم که این تازه است، کسی نگفت. خب بخون ببینیم. میگه این شعر رو خوند، خیلی غلام سلام بود، منصور نتونست درست اینو ادا بکنه، خب اونا هم به تبع نتونستن. و بعد گفت خب بعد به اندازه وزنش طلا بده دیگه، این خشتای طلا رو گذاشت تو ترازوی آقای خلیفه. اینا هم خب بنی العباس شاخه بنی هاشم، همه آدمای باهوشن، باهوشترین آدما بودن اینا. منتها چه کنیم که هوش و عقل تو این عالم کار نمیکنه، و الا باهوشترین پادشاهان عالم یکی معاویه است، یکی مأمونه، یکی هارونه. اینا سرنوشت بشریت رو به کجا رسوندن؟ اگر واقعا اینا پادشاه های خوبی بودن که مردم بر علیه اینا قیام نمی کردن که. حکومت بنی امیه بعد از 90 سال سرنگون شد. در اون زمان 90 سال اون زمان فرق داره با این زمان. اون زمان حکومت ها 400 سال و 500 سال حکومت می کردن. بنی العباس 400 و خورده ای سال حکومتشون طول کشیده. حالا به هر تقدیر میگه خلاصه خشتار آورد و گفت تو اسمعی نیستی؟ لو رفت دیگه، فهمید که این است، چون کسی غیر اسمعی نمیتونه این کار بکنه. حالا به هر تقدیر اینا آدمایی بودن که، چون من یه سوالی از بعضی از علما کردم که آخه این روایات و اینا چطور این به دست ما رسیده، کتابتی نموده؟ گفت اینا عرب بودن، حافظه های قوی، علاقه شدید به سخن، و بعد دیدم که در نوشته اومده بسیار از اینها کلمات امیرالمومنین رو مینوشتن. حالا اینجا داره که رسول الله توقف میکرد بین کلامش تا شنونده این کلامو حفظ کنه و نگهداری کنه. و کان جهیر الصوت، پیامبر خدا صدای بلندی داشت، ولی احسن الناس نغمتن، خوش صدا ترین مردم بود. فی تهذیب به اسناد انساق ابن جعفر ان اخیه موسی ان آباهی ان علی علیه السلام قال سمعت النبی یقول، پیامبر خدا مکرر می‌فرمود که بوئستو به مکارم الاخلاق و محاسنها. هدف بعثت، هدف بعثت چی بوده؟ هدف بعثت مکارم و محاسن اخلاق بوده. بعثت رسول الله برای این بوده که اخلاق رو کامل کنه، برای کرامت‌های اخلاقی بود. در مکارم در مورد حیای رسول خدا است که کان رسول الله اشد و حیاءن من الازراء فی خدرها، از دختران جوان در پرده، کنایه از شدت حیاست، این مال اون موقع هست البته، دختران جوان در پرده که شدیدترین نوع حیا رو باید داشته باشن با حیاتر بود. الان الحمدلله صدا و سیما برای کسی حیا باقی نمیذاره. و کان ازا کره شیئن عرفناه فی وجهه، وقتی که پیامبر از یه چیزی بعدش می اومد ما از چهرهش اینو می فهمیدیم، امیرالمومنین می فهمید. در مورد بندگی و تواضع رسول الله، سمعت ابا جعفر یذکر انه اتا رسول الله ملک فقال، یک ملکی به نزد رسول خدا آمد و عرضه داشت که ان الله یخیرک ان تکون عبدا رسولاً متواضعا، خدا به تو اختیار داده، تو میتوانی یک عبد رسول متواضع باشی، او ملکاً رسولا، یا یه پادشاه رسول باشی مثل سلیمان. سلیمان آنچنان ابهتی داشت که وقتی سر عصا ایستاده بود از دنیا رفت، یک سال به همین ترتیب سر عصا ایستاده بود، و این جنیایی که کار میکردن جرأت نمیکردن که از کارشون ارشاد که دست بکشن، تا اینکه خدای تعالی به میگه موریانه امر کرد این پایه عصا رو خورد، عصا شکست، ایشون به زمین افتاد. اینا فهمیدن سلیمان مرده، از بعد سلیمان جرئت نمی‌کردن تکون بخورن. ولی در مورد رسول خدا میفرماید که بین این دو امر مخیر شد. قال فنظر الی جبرئیل، رسول خدا به جبرئیل نگاه کرد و دید که جبرئیل او مع بیدهی ات تواضع، داره به تواضع اشاره میکنه، یعنی میگه این تواضع انتخاب کن. فقال عبدا رسولا متواضعا ما انه لا ينقص کم ما عند ربک، اگه اون پادشاهی هم انتخاب کنی از اون چیزی که خدا میخواد بهت بده کم نمیشه. پیامبر فرمود نه، عبدا رسولا متواضعا و معه مفاتیح و خزائن الارض، کلید خزانه های زمین هم بهت میدیم. قبول نکرد، رسول متواضع رو قبول کرد. چرا؟ مثل شاگرد و استاده، مثل شاگرد و استاده. میگه جبریل بگو ببینم این خاصیتش چیه، جبریل بگو ببینم این چیه، جبریل بگو. یه غلامی، غلام چیه؟ ملک پادشاهه. یه غلامی که خودش ملک پادشاهه، از باغ پادشاه یه دسته گل میچینه میاره برای پادشاه. این کار جبرئیله. یه داستانی از مولوی نقلش میکنه که زیرابشو بزنه، نقل میکنه که زیرابشو بزنه، میگه که پیغمبر به جبرئیل گفت که من میخوام اون چهره واقعی تو رو ببینم. جبرئیل گفت که تو نمیتونی تحمل کنی. پیغمبر گفت میخوام ببینم. بعد میگه جبرئیل ظهور رو بروز کرد با اون چهره‌ای که در روایت هست که 700 هزار پر قدرت داره جبرئیل. با اون چهره وقتی ظهور کرد همه عالم رو پر کرد. بعد میگه رسول الله بیهوش شد. این داستانو مولوی نمیپذیره، میخواد زیرابشو بزنه. اینطوری میگه، میگه حیرتن در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص با سین. تو این چاپای مثنوی برشتن با سات نوشتن، اینو با سینه. بی حیرتن در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص با سین. چطور میشه پیغمبر بیهوش بشه از جبرئیل؟ بعد وقت اینجا زیرابشو میزنه، میگه این داستان من نمیتونم باور کنم که خاصه در اخص بیهوش بشه. میشه همچی چیزی؟ احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. خیلی علاتین واده دست این مصنوعی خونا با تلعلو خونن که احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. میفرماید که نمیدونم جوابتون رو دادم یا نصفه موند. یه سوالی نمیدونم سوال چی بود جواب چی بود. یکی یه سوالی کرد ما یه چیزایی گفتیم، اگه کامل بود. آه گفتم دیگه، جوابش گفتم. شاگرده، شاگرد استاده، یعنی پایین تر. اخص با سین یعنی پایین تر. بله ببینید، امیرالمومنین از پیغمبر خدا سوال میکنه. من الان از شما میپرسم، مگر که تو نهج البلاغه نمیگه که من صدای رنه شیطان رو شنیدم، ناله شیطان رو شنیدم، بعد به رسول الله گفتم که این چه صدای؟ حضرت فرمود این صدای ناله شیطانه که از بعثت من ناامید شد. بعد فرمود علی جان انک لتسمع ما اسمع و ترا ما ارا، آن چرا که من میبینم تو میبینی و آن چرا که من میشنوم تو میشنوی. تا اینجا درسته؟ چرا امیرالمومنین از پیغمبر خدا سوال میکنه پس؟ خب اگه امیرالمومنین از پیغمبر سوال نمیکرد، این همه معارف که تو سوال و جوابایی که امیرالمومنین از پیغمبر پرسیده به دست ما رسیده که به دست ما نمیرسید که. ایشون اوشونو تماشا بگرد، اوشون هم ایشونو دیگه. تو که میدونی من هم که میدونم دیگه، چی بگم دیگه؟ اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگم. با این سوال و جواب معارف آشکار شده. یا رسول الله این چی میشه؟ یا رسول الله اون چی میشه؟ این چیه؟ حضرت مکرر از رسول خدا سوال میکرده تا معارف منکشف بشه. و فی نهج البلاغه، حالا شما الان میگی که حالا این برای خودش همینطوری میبافه دیگه. و فی نهج البلاغه قال فتعصب. وای چقدر این زیباست. فتعصب نبی یکل اطهر الاطیب. پس به نبی، به پیامبر اطهر اطیب تعصی کن. تا اونجایی که فرمود که قزمت دنیا قزما ولم یعرها طرفا. پیامبر دنیا رو رها کرد و به هیچ وجه به دنیا توجهی نکرد. احزم و اهل دنیا کشن، از همه اهل دنیا به دنیا بی علاقه تر بود. و اخمس و همنت دنیا بطنن، از همه کمتر بطن خودش رو از دنیا پر کرد. در جای دیگه حضرت فرموده که هیچگاه سیر از سر سفره بلند نشد، هیچگاه رسول الله از طعام سیر نشد. نه که سیر نشده، یعنی انقدر خورد بعدش هم سیر نشده، یعنی هیچ وقت سیر بلند نشده از سرس. ما هم اینجوری ما هرچی میخوریم سیر نمیشیم. ارزد علیه دنیا ارزن، دنیا بهش ارزه شد، همونطوری که تو روایت قبلی فرمود، فرمود که میخوای پادشاه باش، خزائن زمین هم در دست تو، از مقامت هم در پیشگاه خدا هیچ چیزی کم نمیشه. همون چیزی که به امام حسین عرضه شد، به امام حسین در لحظه آخر این عرضه شد که حکومت رو بهت میدیم، اصحاب تو برمیگردونیم، اصحاب خاندانت، از مقامت هم در پیشگاه خدا هیچ چیزی کم نمیشه. اما امام حسین نخواست. من به عقل ناقص خودم یه دلیلی براش دارم، حالا عقل ناقصه دیگه، دلش دلیل ناقصه. و علم ان الله سبحانه، راجب پیامبر دلیلشو فرموده، راجب پیامبر دلیلش اینه، شاید همین دلیل برای امام حسین هم بشه که البته من تو عقل ناقصم یه چیز دیگه هست. و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، به پیامبر عرضه شد دنیا ولی قبول نکرد. چرا؟ چون میدانست که خدا از دنیا بدش میاد، لذا پیامبر نسبت به دنیا بغض داشت. و سقر شیئا فسقره، میدانست که خدا دنیا رو خار و صغیر میشموره، پیامبر هم دنیا رو صغیر و کوچک میشمور. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و تعظیمنا لما سقر الله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله، برای جدایی ما از خدا همین بس، برای جدایی ما و دوری ما از خدا همین بس که آنچه را که خدا دشمن می‌داره ما دوست می‌داریم و آنچه را که خدا صغیر می‌داره ما کبیر می‌داریم، یعنی دنیا، دنیایی را که خدا دشمن می‌داره ما دوست می‌داریم. لقد کان رسول الله یأکل علی الارض، رسول الله روی زمین غذا میخورد. میگه خب ما هم روی زمین غذا میخوریم، فرق میکنه. فرهنگ اون زمان رو شما ببینید، ببینید در اون زمان روی زمین غذا خوردن چه معنی داشته. در اون زمان جبابره عرب بودن، خودشون رو حداقل دیگه نصف خدا حساب میکردن، اگه خدا حساب نمیکردن نیمه خدا، اگه فرصت هم پیدا میکردن میگفتن انا ربکم الاعلی. اینا که به سایه خودشون میگفتن پشت سر من نیا بومیدی، اینا کسایی بودن که در نهایت تبختر و تکبر زندگی میکردن. وقت روی زمین نشستن و غذا خوردن مخصوص عبید بود، عبدی که هیچ عرض شود که از خودش اختیاری نداشت. اینا روی زمین میشستن، نشستنشون هم قبلا عرض کردم چجوری بود. روی زمین وقتی میشستن به حالت آماده باش میشستن، آماده باش چجوری؟ مثل اینا که میخوان دو میدانی استارت بزنن، اینا اینجوری میشستن روی زمین، عبد اینطوری میشسته، اینطوری میشه است که تا مولا صدای زد بلند شه، چون اگه دیر میرسید اون وقت با حجت قاطع مواجه میشد. رسول خدا یجلس علی الارض، یأکل علی الارض و یجلس جلست العبد، مثل عبد مینشست. و یخسف به یدهی نعلهو، پیامبری که همه امکانات میتونست در اختیارش باشه به دست خودش کفششو وصله میزد. و یرکب الحمار العاری، سوار الاغ بدون پالان میشد. این الان برای ما قابل تصور نیست، ما باید بریم 1400 سال قبل ببینیم سوار الاغ شدن یعنی چی. مثلا سوار الاغ شدن اون روز مثل سوار جیان شدن الانه، الاغ عاریش هم مثل جیان درب داغون مثلا که درش کنده شده، نمیدونم کابودش برداشته شده. خب ما الان این کار نمی کنیم، میگیم که آبرون میره، ما آبروی خودمون رو به مرکب سواریمون میدونیم. ممکنه یه کشور دیگه اینطوری نباشه، مثلا ما الان با دوچرخه اگه بریم سر کار دیگه ساقط بشیم، علممون هم قبول ندارن. ولی شاید یه جای دیگه دنیا باشه اصلا متوجه نشه یعنی چی. خب اونجا مثلا رئیس انرژی اتمی فلان کشور با دوچرخه میره سر کارش، اونجا فرهنگشه، ولی اینجا فرهنگ ما این نیست. ما مثلا اگه ماشینمون فلان نباشه یا بهمان نباشه حجتمون هم زیر سواله. در اون زمان با اون فرهنگ سوار الاغ شدن، اونم الاغ بدون پالان شدن، این مخصوص انسانهایی که مثلا اهل ثروت و مکنت و قدرت بودن نبوده، این کار رو میکرد. و یردف و خلفه و یکون و ستر و علا بابهی و یکون و علیه تصاویر، یه پرده مقابل خانه پیغمبر یکی از زنان پیغمبر انداخته بود که تصاویری در این پرده بود، فیقول یا فلانه لاحدا از واجه، به اون همسرش فرمود که قیبیه عنی، اینو از مقابل چشم من دور کن. فان نه، ولی یه پرده مثلا گلمنگلی بوده که خودش یه نوع زینت به حساب می اومده. فقال قیبیه عنی فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها، اینو از مقابل چشم من دور کن، من وقتی اینو میبینم یاد دنیا و زخارف دنیا میافتم. فاعرز عن دنیا به قلبه، رسول الله با قلبش از دنیا اراض کرده بود. و اما از ذکرها اوائل انقلاب، حالا بعضی بزرگتر یادشونه، من یادم موقع کچکتر هم ولی یادمه که مثلا خیلی چیزا دیگه اوائل انقلاب اگه آدم داشت بد بود، این بیچاره مب فروشی ها و لوستر فروشی ها و اینا بدبخ شده بودن روزای اول انقلاب، چون دیگه همه انقلابی شده بودن و هیچ کس اینا رو همه رو تجملات میدونستن. یاد از این مسئله آموزش پرورش رفته بودن خونه یکی از علمای تهران، بعد ایشون یه مطالب بسیار خوبی گفته بود در زمینه آموزشی. این کس که برای من نقل کرد مدیر یکی از مدرسه هایی بود که من میرفتم، از دوستان نزدیک من هم هست، البته ایشون سنش زیاده، ایشون اون موقع مسئول گروه های آموزشی آموزش پرورش بود. بعد میگم ما که از جلسه اومدیم بیرون، اینا همشون افراد متدین بودن ها، الان هم جز خوبانن، اینه که اینو میخوام نقل کنم. میگم حالا مثلا ما اومدیم یه استمزاجی کنیم که آقا خیلی حرفای خوبی زد، مثلا خواستیم راجع به موضوع سخن جلسه حرف بزنیم، دیدیم که اینا همه دارن به همدیگه اینجوری نگاه میکنن. بعد مثلا گفتیم چی شده، چرا تعجب زده؟ گفت پشتیا رو دیدی تو خونه‌اش؟ پشتی پشتیا رو میگفت اصلا حجت و برهان آقا اصلا نگفتن که چی گفت، همه رفتن تو فکر که این مثلا مستقبل خونه‌شون پشتی داره. بعدن ایشون موقعی که برای من نقل کرد 20 سال از این ماجرا گذشته بود، گفتش که حالا اونشون هنوز همون پشتیا رو داره، اینا حالا برو خونه‌ها اینا رو تماشا کن. حالا یه موقع که کی نره پرده هاشو بکنه ها. این مال اون زمانه، اونم پیغمبر خداست. آدم یه کمی عقل باید چاشنی اینا بکنه. اونی که تعیین کننده است اضطراره. الان شما نمیتونی تو خونه پرده نزنی، این پرده رو بکشی کنار همه توی خونه پیداست، خونه ها الان اینطوریه دیگه. ولی لازم است که حتما پرده 20 میلیونی بزنی، اینم هست. نمیدونم مگه کسی شأنش اینطوری باشه، من نمیدونم. اگر کسی شأنش باشه، شأن فرق میکنه، شأن هم نه شأن خالی بندی، شأن واقعی. شأن هم یه چیزی هست که شریعت ردش نمیکنه، افراد شؤونشون با هم دیگه فرق میکنه، اینم هست. ببین یه کسی که الان مسئول مملکت میشه باید صبح نگران این نباشه که بچه‌اش چجوری میره مدرسه، برای اینکه اونی که الان شده وزیر اون وقتش مال 70 میلیون نفر آدمه. حالا بگی آه وزیر شدی، حالا ماشین میاد در خونت بچه تو میبره مدرسه دیگه. خب اگه ماشین نیاد در خونش بچه‌شو نبره مدرسه، این فکرش الان مشغول بچه‌ش صبح. این اگه الان فکرش بخواد این باشه که صبح میخواد بره نون سنگک بخواد، بعد کان رسول الله یبی و نون سنگک به یدهی، پیغمبر با دست خودش، تو حالا مثلا وزیر فرق میکرده اون زمانا. باید ملاک رفتار رسول الله انسان به دست بیاره. حالا این اگه بخواد صبح بره، من رفتم صبح یه ساعت تو سر نوسنگک بودم، هی با خودم داشتم فکر می‌کردم آخه من یه ساعت وقت بعد گفتم ولش کن بابا این حرفا رو، بعد میاد تو این سر نوسنگک بشین فکر کن، اینکه از جهالت امیرالمومنین ور داره که مردی فکر کن بش. خب اون اگه بخواد بره در شبانه روز 24 ساعت وقت داره، یه ساعتشو که تو صف نوسنگک مصرف بکنه، وقت 70 میلیون نفر آدمو مصرف کرده. لذا اون شأنش اینه که به فکر دیگه نون و گوشت خونش نباشه. تنگ نظری هم نباید کرد که آه تو وزیر مثلا کشور اسلامی شدی، این باید فقط و فقط فکرش مختص به اون کار خودش باشه. بله توی کشور اسلامی باید انقدر رشد پیدا بشه که اگه مثلا بنده هم شدم یه آدم محقق، برای منم این امکان فراهم بشه که بگه آه تو الان میتونی مثلا این کتابو شرح کنی، کسی دیگه نمیتونه، تو فقط باید وقت تو صرف این کار بکنی. حالا البته تربیت الهی چیز دیگری ها، در تربیت الهی خدای تعالی میذاره منو تو صف نون سنگک، اونجا یه مرحله از تربیت منه، اون فرق میکنه با فکر ما. ولی محسود این که اینا یه چاشنی عقلم میخواد، حالا الان دیگه تو روزگار ما کسی کفششو وصله نمیکنه. اون زمان کفشو وصله میکردن، اینطور بوده. میفرماید که رسول الله یه تصاویری در روی این پرده بود، گفت یا فلان لعهدا ازواجهی قیبینی انی، اینو از مقابل چشم من دور کن، تو که آقایی که مسئول هستی نمیخواد پرده تو بکنی، اگه راست میگی 3000 میلیارد رو نخور، پرده نمیخواد بکنی، پرده بزن نوش جون. این برای امروز اونه، نه اون. قیبینی انی فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها. من وقتی اینو میبینم یاد دنیا و زخارف دنیا میفتم. هزینه شخصی خودشو، اون پولیو که برای خودش مصرف میکرد صرف این کار میکرد، با این کار میخواست پیام بده به جامعه. همه کاراش تربیتی بود، مکارم اخلاقی بود. شما حالا ببخشید که میگم نفرت انگیزه، الان بعضی جایی که با این عربا سر و کار دارن، همین الان این عربا رایحه‌شون قابل تحمل نیست. خب توی روابط اجتماعی باید یه کسی به اینا آموزش بده. حالا سر بسته دیگه، میخواست ابهت استکبار رو بشکنه. یه نفر در زمان شاه اومده بود توی همین دانشگاه، رئیس دانشگاه، خادم جلوی در بهش سلام کرده بود، زده بود تو گوش خادمه، گفت تو کی هستی که به من سلام میکنی؟ و انسان اینه دیگه، تو کی هستی که به من سلام میکنی؟ یعنی تو اصلا حق نداری به ما سلام کنی. حالا شما حساب کن، این که مال الانه، ببین حالا عرب هی ضربش کن توان بره بالا، این که فارسه، اون که عربه، اونم عرب 1400 سال پیش، عرب پیش از اسلام، عرب جاهلی مکه. ببین چی میشه یه همچین تصویری. وقت شما به تاریخ مراجعه کنیم ببینید اینا چه تبختر و تکبری داشتن، چه جوری زندگی میکردن، با زیر دستانشون چه رفتاری میکردن، با همسرانشون چجوری رفتار میکردن، با فرزندانشون چجوری غذا میخوردن. اینا یه شتر رو میکشتن میخوردن. خب اسلام میگه که دو وعده گوشت نخورین. این دو وعده گوشت نخورین مال اونا بوده که تو یه وعده یه شتر میخوردن. خب اینجوری اگه آدم چهار روز یه همچین غذایی بخوره، خب میشه حیوان دیگه به جای انسان. ولی حالا اینجوری که مثلا ما غذا میخوریم، ما غذاهای ما ستاره نشانه، ستاره نشانه یه دونه گوشت و ششم ستاره، هم نشونش میدن. این حالا شما روز سه بعد هم اینجوری غذا بخوری، جز اون قاعده فقهی که میگه دو وعده در روز گوشت نخورید اصلا حساب نمیشه. لذا ببین باید انسان مذاق شریعت رو بشنسه، توجه این؟ یعنی وقتی مجموعه اینا رو میخونی میفهمی که اسلام چه انسانی رو میخواد. اسلام یه انسانی رو میخواد که اهل تکبر نباشه. تموم شد. حالا میخواد الاغ بدون پالون سوار شه. الان که دیگه الاغی در کار نیست. اهل تکبر نباشه. یه آقایی بود توی همین نزدیکی شما نماز میخون، با ماشین آخرین سیستم میرفت، با ماشین زوالکیش شهرداری هم میرفت. هیچ کدوم مال خودش نبود. داشت میرفت تو خیابون یکی سوارش میکرد، با ماشین آخرین مدل میبردش اونجا. بعضی وقتا میگفت دارم میام یه زوالکیش هست، این با من رفیق شده. میگم به من میگه حاج آقا جون بیا سوار شو، با ماشین زواله. میبردش تو دانشگاه. این اصلا براش فرقی نمیکرد که با ماشین آخرین مدل بره، باش خودش هم ماشین نداشت. چند بارم من با موتور برده بودمش، اینقدر با موتور، یه بارم زدمش زمین با موتور. من این آدمو دیدم، این آقا من شهادت میدم براش فرقی نمیکنه پیاده بره، با دوچرخه بره، با ماشین آخرین مدل بره، این براش اصلا تفاوتی نمیکنه. اسلام اینو میخواد. پیغمبر ممکنه و امات از ذکرها عن نفسه. یکی دیگه از کارهایی که پیغمبر کرده بود، یاد دنیا را میرانده بود در جان خودش، اماته کرده بود. و احب ان یقیب زینتها عن عینه، دوست داشت که زینت دنیا در مقابل چشمش نباشه. لکی لا یتخذ منها ریاشن، برای اینکه چیزی از اینو بر نداره. ولا یعتقدها قرارن، در کنارش آرامش پیدا نکنه. ولا یرجوفیها مقامن، اقامت نکنه، امید به اقامت در اونو نداشته باشه. لذا اخرجها من النفس، از جان خودش دنیا رو بیرون کرده بود. اشخصها عن القلب، از قلب خودش خارج کرده بود. و قیبها عن البصر، و از مقابل چشمش هم پنهان کرده بود دنیا رو. چرا؟ چون که کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الی، کسی که از یه چیزی بدش بیاد از نگاه کردن به اونم بدش میاد. آدم از یه آدمی که بدش میاد اصلا نمیخواد چهرهشو نگاه کنه، نمیخواد صداشو بشنوه. و ان یذکرهو ان یذکر عندهو، آدم اصلا بدش میاد که یادی از اون آدم پیشش بیاد، اسم اونو که میگم که با اسم اینو نیار، اصلا صداشو نمیخوام بشنوم. گریه پیغمبر. از آنچه که مظهر دنیا بود، همین داستان پرده رو نقل کرد دیگه. نه نه، اونا دنیا نیست، اونا که دنیا، اونا آیات خداست، آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و اینا که دنیا نیست، که اینا آیات خداست. خدای تعالی به توجه کردن به اینا تشویق کرده. در احتجاج از موسی بن جعفر، از پدر ایشون، از پدرانشون، از حسن ابن علی، از امیر المومنین، در روایت طولانی هست که کان یبکی حتی یبتل مسلاه، و پیامبر آنچنان گریه میکرد که مسلاش خیس میشد از عشق. مصلا یعنی محل نماز خوندنش، زمین محل نمازش از عشق خیس میشد. خشیتن من الله عز و جل من غیر جرم. در مناقب هست که کان یبکی، ببین کان یبکی وقتی میگه میشه ماضی استمراری، یعنی مکرر پیامبر گریه میکرد، حتی یقشا علیه، تا به حالت غش و بیهوشی میفته. فقیل لهو، به حضرت گفته شد که الیس قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، مگه خداوند ذنب گناه گذشته و آینده تو رو نیامرزیده یا رسول الله؟ حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شاکر نباشم؟ که حالا علامه اینو شرح میده. و کذالک کان قشیات و علی ابن ابی طالب وسیعه فی مقاماته، این حالت راجب امیر المومنین هم نقل کردن. موارد زیادی هست که میگه میمدن در خونه حضرت زهرا رو میزدن، میگفتن امیر المومنین تو نخلستان از دنیا رفته. حضرت میفهمد که اون از دنیا نرفته، هنوز موقع رحلت اون نرسته، اون قش کرده، فکر میکردن مرده، اینطور قش میکرد. حالا علامه فرماید که بنا و سؤال سائل علا تقدیر کون القرز من العبادت هو الامن من العذاب. ببینید میگه پیامبر اینقدر گریه میکرد تا به حالت قشفه میافتاد، بعد این شخص سائل گفت مگه خدا تعهد نکرده که گناه تو رو بیامرزه؟ خدا که تو رو عذاب نمیکنه، برای چی عبادت میکنی؟ پس این سائل خیال میکرد که عبادت به خاطر نجات از عذابه، اما رسول خدا با اون جمله بهش فهموند که عبادت من غایتش نجات از عذاب نیست، غایتش شکره. لذا سؤال این سائل بر اساس این تقدیر بود که هدف عبادت ایمنی از عذابه، در حالی که در روایات هست که کسی که به این خاطر عبادت میکنه عبادتش عبادت عبیده، من عبد الله خوفن فتلک عبادت العبید. من عبد الله، کسی که خدا را عبادت میکنه به خاطر خوف، ترس از عذاب، عبادت بردگانه. و بنا و جوابهی، حضرت چه جوابی داد؟ الا کون دایی هو شکر، فرمود که من هدفم از عبادت شکره نه ایمنی. و هو عبادت الکرام، چون داریم عبادت کرام و عبادت احرار، عبادت از روی شکره. بعد فرمود که و هو قسم آخر من اقسام العباده و قد ورد فی المعصور عن ائمه اهل البيت علیهم السلام ان من العبادت ما تكون خوفا من العقاب فهو عبادت العبید، اگه کسی به خاطر ترس عبادت کنه، عبادت برده هاست. برده برای چی از مولا اطاعت میکنه؟ خاطر ترس از مولا. و منها ما تکون و طمعا فی الثواب، اگه به خاطر طمع در ثواب باشه، این عبادت تجاره. غالب مردم اینجوری عبادت میکنن، میگه اینو بخون ثواب داره، اون یکی بخون ثواب داره، ثواب نمیدونم چی داره. و منها ما تکون و شکرا لله، یه عده به خاطر شکر عبادت میکنن، و فی بعض روایات حبا لله، که شکر و حب مرجعشون یکی. بله، بین عبادت و شکر ارتباط هست. این عبادت میکنه از باب عبودیت، چون عبد شاکره. گریه از مقام فقر بلند میشه. شما وقتی احساس بیچیزی میکنی، اینجا اشک از چشمانتون جاری میشه. وقتی انسان به اوج ناتوانی و ناداری خودش پی میبره، اینجا اشک از چشمانش جاری میشه. یعنی وقتی خودشو در اوج نیاز میبینه و یه منبعی رو میبینه در اوج قدرت و رفع نیاز، اینجا التماس میکنه دیگه. اوج التماس و اظهار نیاز میشه گریه. گریه اوج اظهار نیازه. گریه جایی که دیگه خودشو بیچاره بیچاره میبینه دیگه، کجا گریه میکنه؟ مثلا بچه میگه که این خوراکی رو بده من، نمیدی، بعد داد میزنه، بعد نمیدی، انقدر هر کاری ازش برمیاد میکنه، آخرین کارش چیه؟ گریه میکنه. اونجا دیگه عاجز که میشه گریه میکنه. گریه از مقام عجز بلند میشه. هر کسی عاجزتر باشه، اشک چشمانش بیشتر. این چون اهل معرفته، معرفت نفس داره دیگه، میدانه که انتم الفقراء الی الله، به حقیقت معنای فقر خودشو میشناسه. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. فقر اینه دیگه. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، اون مقامیه که صدارت رو میدن به فقیر، چشم دارم که به جا از همه افسون باشی. البته همه فقیرن، منتها همه نمیدانن که فقیرن. اون که میدانه میشه پیامبر. رضا میگه الفقر و فخری، این فرمایش پیغمبره. میگه افتخار من فقره. کدوم فقر؟ بی پولی که نیستش که. الفقر و فخری. کیف لا افتقر، خدایا من چجوری اظهار فقر نکنم؟ و انت الذی فی الفقراء اقمتنی، تو منو اقامت دادی در دار فقر و بین فقرا. خودت گفتی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. می فرماید که ما در جزء 4 کتاب روشن کردیم که شکر در عبادت همون اخلاصه. حالا این یه بحث مفصل جایگاه خودشو داره. توی رسالت و ولایه همیشون اونجا فرموده، من اونجا مفصل شرح دادم همین مطالبی که علامه راجبی بس گفته بود و آوردم. در تفسیر البیان یه مطلبی فرموده، اونجا فرموده، همه رو جمع کردم توی رسالت و ولایه ذیل همین بحث. همین روایت رو نقل میکنه در فصل 4 رسالت الولایه، از این روایت باب معرفت نفس رو آغاز میکنه. ببین این روایت دو تا چهره داره. یه چهرهش ساده است، اون که ما نگاه میکنیم، هر کسی که خدا رو عبادت کنه از روی طمع، این تاجره. هر کسی که خدا رو عبادت کنه از روی خوف، این عبده. هر کسی که خدا رو عبادت کنه از روی شکر، این آزاد مرده. بعد ما میگیم به به، مثلا روایت قشنگی بود، همین یه تأثرکی ما از این میپذیریم. ولی اینجا مسئله یه کمی پیچیده تر از این حرف هست. اگر شما توجه بفرمایید، علامه طباطبایی رسالت الولایه رو که شروع میکنه، تا فصل 4 ذهن انسان رو آماده میکنه برای اینکه اونجا میخواد حرف اصلیشو بزنه. تا اونجا میبره چی میگه؟ میگه یک، این دین یه باطنی داره. ظاهر این نماز و روزه و حج و خمس و زکات و صدقه و امثال و ذالک، اینا ظاهره، یه باطنی داره. دو، این باطن برای همه قابل دستیابیه. سه، جنس این باطن هم اینه. چهار، حالا من میخوام به این باطن دست پیدا بکنم، راهش چیه؟ میشه فصل چهارم رسالت الهی. میگه راهش معرفت نفسه. بعد از کلی مقدمات میرسونه به اینجا، میگه راه، تنها راه دستیابی به باطن معرفت نفسه. خب حالا معرفت نفس چطوری حاصل میشه؟ میگه یه عده خدا رو، همین روایت رو میاره. من مدت ها تو این تیکه رسالت الهی گیر کرده بودم. حالا اونا که با بنده آشنا میدونن من رسالت الهی رو باش یک انس اصلا عجیب غریبی دارم. یعنی اصلا در ورودی من به آثار علامه این کتاب بود. یه داستانی هم دارم بابت این کتاب. این در این کتاب برای من باز شد که من اومدم سراغ آثار علامه. داستانی هم داره، حالا به جای خودش یه روزی میگم. نه الان از اصل خارج شد. من مدت ها با این تیکه رساله با خودم میگفتم اینجا یه چیزی کمه. اصلا نمیفهمیدم چرا یه دفعه ایشون از بحث معرفت نفس رفت سراغ این قومون عبدالله رغبتن. این روایت هم من دوست داشتم ولی برام اونقدر جلوه نداشت که آخه این چه مطلب کلیدی و مهمی رو میخواد بگه، تا اینکه به لطف خدا با تفسیر البیان آشنا شدم. تفسیر البیان یه فرازی داره راجب ولایت بحث کرده که نه اون تیکش خلاصه رسالت الولایه است. اون بحثی که تفسیر البیان راجب ولایت کرده تقریبا بی نظیره. یعنی در المیزان هم ما همچین چیزی ندیدیم که اون قسمت رو من توی شرح رسالت الولایه آوردم. حالا شما ببین 5 تا مرحله است. یه دوستی دارم دکترای روانشناسی و دکترای مدیریته، عارف هم هست، مدت ها با یکی از عرفا سر و کار داشته و اینها. این کتابو بهش دادم قبل از عید، بعد همین روزهای اخیر زنگ زده بود. این چون خودش هم آشنای با مطالب تو این تیکش اوج گرفته بود، حالا زنگ زده بود. ما هم کار زندگی داشتیم، میخواست برای ما اظهار کیفور بودن بکنه از این کتاب که خیلی جالب مغز کتابو گرفته بود. مغزش اینجاست، میگه که آقا راه رسیدن، راهی وجود نداره برای رسیدن به حق تعالی جز حب. این روایت رو برای این ذکر میکنه، منتها اینجا یه حلقه مفقوده وجود داره. یعنی اونجا باید یه شرحی قبلش بیاد. من این کار رو به لطف خدا کردم تو رسالت الهی. حالا یه شرحی هم آیت الله ساینی زنجانی نوشته، انشاءالله چاپ بشه، من اونو دارم، ازش خیلی استفاده کردم، توی این کتاب همه رو آوردم. ایشون نیورده بود این تیکر. یه شرحم آیت الله جوادی داره، انشاءالله اینم به زودی چاپ بشه. ایشون هم ندیدم، هنوز به این قسمتش نرسیدم که ببینم که این کار کرده یا نه. اینو من از آثار خود علامه پیدا کردم، یعنی دیگه این شرح مال خود علامه است. من فقط مثل چسب با هم چسبوندم این دو تا تیکر. خدا تو حکم چی داشتی؟ گفتم حکم چسب. در شرح این رساله من کار چسب رو انجام دادم. از آثار خود علامه گذاشتم کنارم. تنها راه رسیدن حبه، هیچ راهی وجود نداره. لذا این روایت میگه کسی که از روی طمع یا از روی ترس عبادت بکنه نرسیده، بردست و تاجره. تنها راه حبه. حالا این حلقه مفقوده الان اینجاست. این حب چجوری به دست میاد؟ حب چجوری به دست میاد؟ با دوام ذکر. خب با دوام ذکر به دست میاد. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. اگه دوام ذکر نباشه خب نمیاد. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. پس تنها راه حبه. تنها راه دستیابی به حب دوام ذکره. راه جز دوام ذکر نیست. ذکر، دوام ذکر. حالا اینکه ذکر چیه، این خودش توضیح مفصل داره که ذکر یعنی چی. حالا راه دوام ذکر چیه؟ یه راه بیشتر نداره دوام ذکر. راه دوام ذکر یه راه بیشتر نیست. انسان طبیعتاً نسبت به یه چیزی دائم ذکره، چه بخواد چه نخواد. اون کیه؟ اون خودشه. آدم هیچ وقت از خودش غافل نیست. ممکنه آدم از دست خودش غافل بشه، دستش یه جای گیر کرده، خوابم رفته، حواسش داره فکر میکنه و یه دایی متوجه میشه دستش خواب رفته، یا یه جای ناجوریه داره درد میکشه حواسش نیست. من یه مدت یه جایی بودم احساس کردم حالم بده، بعد یادم افتاد چند روز غذا نخوردم، یادم رفته بود. یار حاج آقا امجد اومده بود دماوند، موقعی که ما دماوند بودیم، بعد یه روز اومد از مسجد آقای جوادی تشورد حوزه، گفت که من حالم بده. گفتم آقا چند روز غذا نخوردی؟ راست میگی یا یادش نموده اصلا غذا نخورده. آدم ممکنه که یادش بره غذا خورده. من مثلا اینکه میگفتم آدم وقت نداره سرشو بخارونه فکر میکردم اصطلاحه، بعد دیدم نه درسته، آدم وقت پیدا نمیکنه سرشو بخارونه. آدم نسبت به یه چیزی دائم ذکر. آدم ممکنه یادش بره سرشو بخارونه یا غذا بخوره، اما هیچ وقت از خودش غافل نیست، همیشه خودش با خودشه. حالا نیا کن شاه بیتش اینجاست، اینا همه فرمایش شده علامه است، بافته های من نیست. شاه بیتش تو البیان اینجوری میفرماید، اینو هیچ جا نگفته، من ندیدم، میفرماید که انسان یک زمیمه لاینفک با خودش داره. انسان هیچ وقت از خودش غافل نیست. خب یه زمیمه ای داره با خودش، اون زمیمه همیشه باهاشه، ولی اینو فراموش میکنه در اثر غفلت. اون زمیمه لاینفکی که با خودش زمیمه هست، اون فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء، معنی این آیه نیست که ای مردم شما بی پولید. فقیر معنیش بی پول نیست، فقیر یعنی خود فقر. مثل این که به آستین بگی ای آستین، آستین تو بدون نخ فقیری. تو بدون نخ فقیری یعنی چی؟ یعنی اگه نخو ازت بگیرن بعد دیگه تو فقیری؟ یعنی یه توی یه فقیر؟ یعنی تو هیچی. انتم الفقرا یعنی آستین بدون نخین، معنیش اینه. یا ایها الناس انتم الفقرا، میگه اگر انسان که نسبت به خودش دائم الذکره، نسبت به این زمیمه خودش هم دائم الذکر باشه، اگه کسی دائما یاد فقر خودش باشه، دائما یاد رافع نیازشه. شما اگه تشنتون بشه یاد چی میافتین؟ یاد پیتزا میافتین؟ تشنتون بشه یاد چلو کباب میافتین؟ شما اگه تشنتون بشه یاد جوجه کباب میافتین؟ حالا اگه تشنگیتون دو برابر بشه یاد چی میافتین؟ یاد بازم چلو کباب دو برابر با یه دونه کباب اضافه میافتین؟ شما هر چقدر تشنگیتون شدت پیدا بکنه، یاد آب تو ذهنتون شدیدتر میشه. تا جایی که اگه تشنگی شدید بشه، همه جا رو آب میبینی، همش میگه آب آب آب. اگه تو بیابون باشی سراب میبینی، اصلا آب نبوده رو میبینی میشه سراب. پس اگر کسی به این لازمه لاینفک خودش فکر کنه که فقره، دائم الذکر میشه نسبت به رافع نیاز. دوام ذکر حب میاره، حب میبرتش. چون عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. این شعر فیضه، دیوان فیض رو مراجعه کنید، کلمه آهسته آهسته میاد. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. حافظ میگه تو خود حجاب خودی. دائم الذکر همینه، یعنی شما وقتی که به فقر توجه کنی، لاجرم یاد رافع فقر میفتی. به شرطی که کسی فقرشو بفهمه. حالا شما ببین، دقت بفرمایید، قرآن چی کار میکنه؟ قرآن دائما به انسان میگه تو هیچ کاری، خدا همه کار است. زوال تا آخرش همین. دعاها چی کار میکنه؟ دائما تو دعاها شما میبینید که میگه من هیچ کارم، تو همه کاری. دعای مکارم الاخلاق رو بخونی، خدای تو این کارو بکن، 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 تا آخرش دعای مکارم اخلاق یه جمله است، خدای تو این کارو بکن. بلغ ایمانی به اکمل الایمان و انته یقینی الی احسن النیات و انته به نیتی الی احسن النیات. همینطوری میگه تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن. و استعمل نیل ما تسالونی قدن ان لا تفسد عبادتی بالعجب. بعد میگه الهی انا الفقیر و فی غناک فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا الجاهل و فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهل. یا رب یا رب یا رب، یا الهی و سیدی و مولای و مالک الرق، یا من به یدهی ناسیتی، یعنی فقر دیگه، یا من به یدهی ناسیتی، ای خدای که ناسیه من دست توست. ناسیه یعنی تمام اختیارات من دست توست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی این دیگه امیرالمومنین فهمید اتقوا الله الذی انتم به عینه، از خدایی که مقابل چشمش هستید تقوا داشته باشید. و نواسی کن به یده، خدایی که ناسیه شما دست اونه، یعنی رشته امورتون در اختیار اونه. و تقلب کن فی قبضته، زیر و رو شدن شما در قبضه خداست. ذکر یعنی چی؟ دائما اینا دارن ما رو به سمت ذکر سوق میدن. ذکر یعنی این، یعنی من به خودم صبح که از خونه میام بیرون بگم حسین رحیمی اتقوا الله الذی انتم به عینه، تقوا داشته باش تو مقابل چشم خدایی. بعد دوباره زندگی منو میبره پیچ و خم زندگی، یه جایی یه دفعه یادم میفته دوباره به خودم میگم اتقوا الله الذی انتم به عینه، باز کشش زندگی منو میبره. حالا خدای تعالی برای اینکه این کشش ها منو غرق نکنه سه تا مرحله گذاشته، بعد گفته واجبه ها، واجبه نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب و عشا. حالا ما 5 تا رو کردیم 3 تا، حداقل 3 مرحله است که واجبه. تو بیای، تو بیا چیکار کنی؟ همه چیزو بندازی پشت سرت، همه عالمو بگیری بندازی بگی الله اکبر. الله اکبر اینه دیگه. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی همه چیز رفت کنار، الله اکبر. وا حسرتا که ما چقدر قشنگ حرف میزنیم، تازه اگه قشنگ حرف بزنیم نگم بچه خودش رو تحویل میگه و چه عمل میکنیم. حلوا حلوا یعنی چی؟ اگر نمیشد که نمیگفتن، اگر نمیشد. ببین شما انقدر میگی تا دلت میگه، یعنی شما الان خوابیدی توی بستر یه دفعه دلت میگه که سب به اسم رب کل احلا، دیگه نمیگه آه شب که میخوای بخوابی سوره سب به بخون. شما خوابیدی خودش میاد اینجا، دل شروع گویا میشه، دلتون میگه سب به اسم رب کل احلا، بعد میبینی دل داره میکنه تو دستن. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا فجعله غصاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک لليسرا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا. تاثیر نداره؟ آدم به خودش بگه قد افلح من تزکا، فقط کسی که تزکیه کنه رستگار میشه. و ذکر اسم رب به فصلا بل توسرون الحیات الدنیا. چرا تو تزکیه نمیشی؟ چون تو حسین رحیمی دنیا رو انتخاب کردی. بل توسرون الحیات الدنیا، تو دنیا رو انتخاب کردی. امیرالمومنین میگه کسی که دنیا در مقابل چشمش بزرگ باشه دنیا رو به جای خدا انتخاب میکنه. قرآن میگه توسرون الحیات الدنیا، امیرالمومنین میگه، اینجا میگه رسول الله میگفت دنیا رو از مقابل چشم من دور کن، داره درس میده به من. کار از همین جا شروع میشه. کار مال دله، نه مال دست. ببین کار مال دله. تا وقتی من دنیا رو بزرگ میبینم، شما چجوری میخوای منو از دنیا جدا کنی؟ باید اول در ناحیه قلب من شما اثر بذاری. اول باید حب دنیا رو از قلبم خارج کنی. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله. شما چی میفهمی از این؟ این مغز دعای ابو حمزه است. میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا حب دنیا رو از قلبم بیرون کن. بلا فاصله بعدش میگه وجمع بینی و بین المصطفى و آله، یعنی حب دنیا مانع جمع بین من و مصطفى و آله شه. درسته؟ خب همینطوره. آها ببین همین فقر دیگه. شما الان میگی که وظیفم اینه باید بگم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، این میشه فقر. خدای من نمیتونم حب دنیا رو از دلم بیرون کنم. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. اون وقت نمیشود که انس، ببینید چه، ببین مسئله اینجاست. شما شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعت. ما مثلا 8 ساعت خوابیم، درسته؟ چند ساعت بیداریم؟ 16 ساعت. تو این 16 ساعتی که ما بیداریم، حدود 15 ساعت و 50 دقیقش یاد دنیایی. اگه 10 دقیقش یاد خدا باشه. خب این 15 ساعتی که ما به یاد دنیاییم، اون چیزی که انسان بهش فکر میکنه، محبت همون در قلبش ایجاد میشه. زبس گشتم خیال تو، این خیال تو دارم به کی حرف میزنم؟ دارم با یه دونه ویلا تو شمال حرف میزنم. زبس گشتم خیال تو، ویلای توی شمال، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، لذا من خودم رو میفروشم به ویلای شمال. چرا؟ چون اینقدرش فکر کردم که حب اون اومده سراسر وجودم رو گرفته. اینا چی میگن؟ اینا میگن جای این دوتا رو با هم عوض کن. حالا حرف من که نیست، حرف قرآن. قرآن چی میگه؟ میگه وذکر ربک اذا نسیت. هر وقت خدا رو فراموش کردی خدا رو یاد کن. شما میگی به چه درد میخوره؟ من میگم ثمرش اینه که اون، نه نه میدونم داریم با هم بحث میکنیم مسئله روشن بشه. شما الان میگی فایده چیه؟ من میگم فایدهش اینه که حب، نه نه داریم بحث میکنیم. شما من شما نیستی، من دارم شخصیت سازی میکنم مسئله روشن شه. دارم مباحثه طلبگی میکنم. من میگم که ما به خاطر توجه به دنیا و به دنیا در قلبمون ریشه کرده، شریعت میاد چی میگه؟ میگه آقا اون 15 ساعت رو بکن 14 ساعت، یه ساعت هم به یاد خدا باش. اون یه ساعت به یاد خدا تأثیر خودش رو ایجاد میکنه. تأثیرش اینه که به اندازه یه ساعت رو به دنیا از دل انسان بیرون میکنه. اگر کسی ممارست و مواظبت داشته باشه، آرام 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 حب به دنیا از قلبش بیرون میره. اگه شما میگی نه، یه چیز رو تجربه کنی. شما تجربه کنی، کلمات امیرالمومنین راجع به دنیا جمع کنی، روزی یه ساعت بشین راجع به اینا فکر کنی یا بخونی. نه که راجع به امیرالمومنین میگه دنیا تقر رو و تزر رو و تمر، دنیا فریب میده، ضرر میزنه و میگذره. بشین آدم راجع به این فکر کنی که دنیا فریب میده، ضرر میزنه، میگذره. به خودش بشینه بگه فرعون کجا رفت. آدم باید خودش رو موعظه کنه. مگه انسان به موعظه احتیاج نداره؟ بهترین واعظ خود آدم. امام جواد فرموده اگر کسی خودش رو موعظه نکنه، از موعظه هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. تو روایات به ما توصیه کردن، گفتن خودتون رو موعظه کنید. خودتون موعظه کنی، بشین با خودت بگو فرعون کجا رفت؟ موسی کجا رفت؟ قارون کجا رفت؟ هارون کجا رفت؟ نمرود کجا رفت؟ ابراهیم کجا رفت؟ خب اینا مگه میشه اثر نذاره؟ آقای بهچت فرموده که شما روایات جهاد با نفس وسایل شیعه، وسایل شیعه یه جلدش ظاهرا اگه درست یادم باشه جلد 14 شه که روایات جهاد با نفسه، گفته شما روزی یه دونه از این روایاتو بخونید، بنا داشته باشید بهش عمل کنید، ببینید بعد از گذشت یک سال حالتون عوض میشه. مگه نمیگن کلمات ما نوره؟ مگه نمیگه قرآن نوره؟ نور هر جا میره بعد نورانی کنه. اگه شما بگی آیات قرآن فکر کنی، باید فکرت نورانی بشه. تو قلبت بچرخونی، باید قلبت نورانی بشه. بعدن وقتی که این کار تکرار شد، اون چیزی که شما دنبالشی اتفاق میفته، یعنی انسان آرام آرام احساس میکنه که این کلمات در عملش هم اثر میذاره. مگه نمیگه پیغمبر اسوه شماست؟ یعنی چی؟ یعنی شما حالاتشو بخون، سعی کن عمل کن. پس آرام آرام از ناحیه الفاظ، از ناحیه مذاکره، از ناحیه گفتگوی با نفس تبدیل میشه به ناحیه عمل. شما آرام آرام میبینید آره، مثل که خیلی دیگه مثل سابق خب به دنیا تو قلبتون نیست. خب بله همینطوره. قرآن میگه توسرون الحیات الدنیا. خب همینه، وقتی که شما این کلمات رو به خودت تکرار میکنی، این زمینه ایجاد میشه که حالا وقتش که من برم از دنیا دل بکنم. بعد نگاه میکنی میبینی چه چیزایی شما رو وصل کرده به دنیا. راجب جهاد با نفس، باب جهاد با نفس وسائل شیعه، حالا هر جلدش که هست، این فرمایش آقای بچه بود.
به زبان رو بردن که این اکبره، اونقدر با اکبر دیدن این در حقیقت مفتون شدن که دستایشون رو بریدن. ولی ما نماز رو که میخونیم از تکبیرات الاحرام شروع میشه، حالا اذان و اقامه بمانن، چهار تا الله اکبر برای اذان داریم، دو تا برای اقامه داریم، شروع نمازمون با الله اکبره. تمام ارکان نماز از هر رکنی به رکن دیگه‌ای بخوایم بریم با تکبیره. ولی مهم اینه که مفهوم این اکبر رو توجه نمی کنیم.
خب بله، ما اینطوری هستیم، ما گرفتار لفظ، ما گرفتار لفظ بی محتواییم، گرفتار الفاظ بدون محتوایی، الفاظی به زبانمون جاری میشه محتوا نداره. ذکر مال قلبه. چون سوال کرد ذکر یعنی چی؟ ذکر مال قلبه، نه مال زبان. اگه زبان میگه برای اینه که قلب بگه، اگه قلب نگه زبان هی بگه، ذکر نمیشه که.
شما فرمودین که انسان اگر بخواد دائم ذکر باشه، باید دائم به خودش بگه، خودش به خودش تذکر بده. در حقیقت نماز هم تذکر به خودش،
لازم نیست به خودش تذکر بده، به فقر خودش توجه کنه دائم ذکر. چون آدم دائم الفقره. ببین الان مثلا شما میگی که ما الان میخوایم سیر کنیم، نمیشه. یه قدم میریم جلو، ده قدم میام عقب، همین خودش فقره دیگه. خود همین فقره. همین حرف آدم میره زیر آسمان میزنه، میره زیر آسمان میگه خدای از آسمان رو بدرکت زیر سقف، خدای من نمیتوانم. لذا امام میفرماید که واستعملنی، خدای تو منو به کار بکش. واستعملنی فیما تسألنی قدن عنه، خدایا تو منو به کار بکش تو اون کاری که فردا میخوای از من سوال کنی. نمیگه به من توفیق بده من این کارو انجام بدم، تو منو به کار بکش. معلومه اگه منو ول کنی من به کار نمیافتم. خلاصه آخرش میگه هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، همش خودشه. بله، این دعای مکارم الاخلاق و استعملنی لما تسألنی قدن ان، خدای بکار بگی منو تو اون کاری که فردا ازم سوال میکنی. تا ابتدای در حال نماز، روایت نهم. اللهم صل علی محمد.